رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 14 مرد و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز مجله سرخطی اخبار. یک سرهنگ آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان بازداشت شده است. لیون پنید امروز از افغانستان دیدن کرد. در آذربایجان 22 تن با گمان تهیه حمله ها بازداشت شدند و رئیس جمهور ایران در پارلمان از دولتش دفاع کرد. تفصیل خبرها. مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان بازداشت سرهنگ گش روشنبگ میرزا احمدوف را تایید کردند، ولی گفتند تا حال درباره انگیزه های این بازداشت اطلاع رسمی دریافت نکردند. بنا به خبرهای دریافتی، این خادم سابق دار و رهبر ریاست جستجوی فوری آژانسی هنوز 10 روز قبل با اتهام بیرون رفتن از حد صلاحیت های خدمتی بازداشت شده است. آژانس ضد مواد مخدر قبلا با اتهامات مختلف دستگیر شدن 7 کارمندش را تایید کرده بود. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا امروز در ولایت هلمند افغانستان گفت سوزاندن قرآن و قتل 16 افغان ملکی از سوی سرباز آمریکایی رویدادهای عمیقا استرابانگیزی هستند که تلاش‌های جامعه بین المللی در افغانستان را به چالش می‌کشانند. با این حال امروز بر اثر دو ترکش در ولایت قندهار افغانستان دست کم 9 نفر کشته شدند. بنا به خبرها 8 نفر در انفجار بمب کنار راه در اولسوالی مرجو جان باختند. در یک ترکش دیگر در شهر قندهار یک افسر امنیتی کشته شد. ادامه مجله خبری. مقامات آذربایجان میگویند 22 نفر را با گمان تهیه حمله های تروریستی علیه سفارت های آمریکا و اسرائیل در باکو دستگیر کرده اند. وزارت امنیت گفت تمام گمانبران آذری بوده، با سپاه پاسداران انقلاب ایران رابطه داشتند. از اعضای این گروه مسلسل های AK-47 و سلاح و مهمات دیگر مصادره شده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در پارلمان از شیوه رهبریش دفاع کرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری است که به مجلس شورای اسلامی احضار شد. با جزئیات بیشتر همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد بخشی بزرگی انتقاد نمایندگان مردمی را نپذیرفت و گاهی به سوال‌های آنها با لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد. وکیل محافظه‌کار علی مطهری که از منتقدان احمدی نژاد به شمار می‌رود، 10 سوال را به رئیس جمهور پیشکش نمود. یکی از سوال‌ها به مخالفت 11 روزه احمدی نژاد به تعیین دوباره حیدر مصلحی در منصب رئیس اکتشاف ارتباط داشت. ماه اپریل سال گذشته احمدی نژاد او را از کار برکنار نمود، ولی ولی فقیه آیت الله علی خامنه ای طلب کرد که مصلحی را در وظیفه اش برقرار کنند. چند سوال دیگری وکیلان مردمی به اقتصاد و به خصوص وضع مردم کم بیزاعت بخشیده شده بود. در بسیاری حالات ها پرزیدنت ایران از دادن پاسخ مستقیم به سوال سر می پیچید و می گفت که او از تاریخ ایران پشتیبانی می کند و از کرده اش پشیمان نیست. پرزیدنت احمدی نژاد در پایان جلسه کمی شوخی کرد، ولی نمایندگان مردمی هزل های او را قبول نکردند. بر پایه قانون اساسی ایران در حال ناقناعتمندی از پاسخ های رئیس جمهور، نمایندگان مجلس می توانند مسئله برکناری محمود احمدی نژاد را در میان گذارند.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان روز 19 مرد به خاطر شرکت در نشست جامعه همکاری های اوراسیا به مسکو سفر میکند. این سازمان 6 کشور پس از شوروی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را متحد میکند. قرار است امام‌الله رحمان شامی همان روز به دوشنبه برگردد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. در یک سانحه اتوبوس در شویسریا 28 نفر با شمولی 22 کودک هلاک شدند. مقامات میگویند اکثر قربانیان طالب علمان از بلژیک بودند که از یک آسایشگاه لیژرانی برمیگشتند. اتوبوس حاملی 52 مسافر شام سه‌شنبه در ولایت ولایس با دیواری یک نق برخورد. علت سانحه هنوز روشن نیست. مقامات روسیه میگویند در شهر نالچک یک کارگاه تولید مواد منفجره را آشکار کردند. فیسبوک گفت از این کارگاه 9 بمب آماده و اشیاء دیگری لازم برای ساختن مواد منفجره کشف شده است. این همگی دو روز بعد از عملیاتی است که به گفته مقامات منجر به هلاکت 5 جنگی و یک زن شریک آنها در جمهوری کبردو بالقر شد. حدود 1500 نفر در شهر اوش قرقیزستان با حمایت از حزب شهردار ملیس میرزا احمدوف تظاهرات کردند. با عقیده آنها اکثر کرسی های مجلس شهری را در انتخابات 4 مرد همین حزب به دست آورد، اما بر اساس شمارش رسمی حزب میرزا احمدوف صاحب تنها 21 کرسی از 45 کرسی مجلس اوش شده است. اوش در تابستان سال 2010 مرکزی درگیری های قومی بین قرقیزها و ازبکها بود که حدود 450 کشته به جا گذاشت. ادامه اخبار. وزیر آب تاجیکستان رحمت بابوکلان در حاشیه همایش جهانی آب در مارسل گفت مشکل آب‌های فرامرزی در روسیه مرکزی باید از راه مکالمه حل شود. او افزود تاجیکستان 60% آب حوضه ارال را می‌دهد ولی همگی 10-15% این آب را خود استفاده می‌برد. سازمان ملل در عرفه همایش آب گزارش نوش را نشر کرد که می‌گوید کمبود آب در سال‌های آینده می‌تواند به یک چالش جدی در راه رشد کشورها تبدیل شود. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. بانک صنعتی و تجاری چین از سرمایه‌گذاری طرح احداث لوله گاز از ایران تا پاکستان دست کشید. سخنگوی وزارت مالی پاکستان نوید اقبال گفت این بانک جهت تامین مالی بخش پاکستانی این لوله گاز با حبیب بانک پاکستان مذاکرات پیش می‌برد ولی دیگر در این طرح منفعت دار نیست. آمریکا، پاکستان و شرکت‌های داخل در طرح این لوله گاز را از اعمال تحریمات هشدار داده بود. مسئولیت حمله مرگ طلبانه در داخل کاخ ریاست جمهوری سومالی در پایتختش موگادیشو را الشباب یک گروه مربوط به القاعده به عهده گرفت. در این ترکش دست کم 3 نفر کشته شدند. مکان رئیس جمهوری سومالی شریف شیخ احمد بعد ترکش هنوز معلوم نیست. الشباب چند سال باز علیه دولت شریف که تحت حمایت غرب و 10,000 سرباز حامی صلح اتحادیه آفریقا قرار دارد می‌جنگد. و اکنون یک خبر جالب از همکارم سلیم ابزاد در باره منع شدن مرگ ساکنان در یک شهرک ایتالیا.
شهردار فالچانو دل ماسیکو روستایی در جنوب ایتالیا مردن ساکنانش را موقتا منع کرده است. شهردار جولیو چزاره فاوا گفته است هدف از این امر غیر عادی جلب توجه به مشکلات روستایش بود که 50 سال باز قبرستان ندارد. ساکنان فاکتیده این روستا را این همه مدت در آرامگاه روستای همجوار کارینولا دفن می‌کردند. بعد به روستای الهیده تبدیل یافتن فالچانو دل ماسیکو در سال 1964 قرار شده بود که برایش قبرستان الهیده بسازند ولی این کار در مدت 48 سال اجرا نشد. در قرار شهردار جولیو چزاره فاوی از 5 مرد آمده است که ساکنان روستا و همین طور مهمانان آنها حق ترک محدوده حیات در این دنیا و رفتن به آن دنیا را ندارند. فالچانو دل ماسیکو با 3700 نفر جمعیتش به این ترتیب نخستین گوشه دنیا است که اسرائیل را تحت تحریم قرار می‌دهد. اما از 5 مرد به این سو 2 ساکن کهنسال این روستا که برادران بودند از اجرای فرمان شهردار سرپیچیده وفات کردند. چزاره فاوا با این وجود از باقی ساکنان روستا خواسته است با تیغ عجل گردن ننیهند و تا ساخته شدن آرامگاه نفت طاقت کنند.
و امروز اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اسم برندگان جایزه امسالی به نام ابوالقاسم لاهوتی را اعلان کرد. 10 نفر در مجموع برنده این جایزه شدند، از جمله همکار ما عبدالقیوم قیمزاد برای سلسله مصاحبه هایی که در آزادی نشر شد و در هفته‌نامه فرج باز نشر شده است. همین طور سیاف میزروب سردبیر هفته‌نامه مستقل SSR، ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو، عبدالغفور کمال خبرنگاری تلویزیون دولتی و گوهر عمرو استاد ژورنالیستیک دانشگاه هنرهای زیبای دوشنبه برنده جایزه های لاهوتی شدند. و شنوندگان عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
ساکنان مناطق دوردست ختلان بوز و گوسفند ندارند ولی اسب سواری میکنند. چرا در شوراباد خر و اسب به مهمترین وسایل نقلیات تبدیل یافته است؟
بار و اسب میرم و تکنیکو نمیرم همه کورم کاریم
گوه ندارد این زر فقط اسب دارد
نمیم باری سوار شویم میگردیم که حواست شمون دست بامی شغل باید از سرواری همه خیلی
وقتی که همین سوها روش رفتاد و ترقی رفتاد و سوها بزکشی و اسب دارانی و همین بازوی سپورتی که با اسب مشغول بوده و با اسب میجبه میکردن اینی یک خوبی شاید بود که بهترین ذات ها این سو یک دیگر دولت های همسای ما وارد تویستان میشید.
و به دنبال در حاشیه خبرها یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های بخش تحلیلی مجله شانگهای چهارشنبه 14 مرد. اعلام اسم برندگان جایزه های لاهوتی، اما چرا بعد ملاقات امام‌علی رحمان با خبرنگاران؟ نخستین دیدار مسکو بعد پیروزی پوتین رئیس جمهوری تاجیکستان در صدد سفر به پایتخت روسیه. آب در کوزه و هشدار سازمان ملل از کاهش به شدت ذخیره های آب دنیا در 40 سال آینده و اسب به جای ماشین برف زیاد ساکنان شوراباد را سواری اسب کرده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان روز 19 مرد به خاطر شرکت در جلسه شورای جامعه همکاری های اوراسیا به مسکو خواهد رفت. اما سفر یک روزه امام رحمان به مسکو نخستین دیداری او از پایتخت روسیه بعد پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات 4 مارس و بوده و در حال انجام می شود که مذاکرات دو کشور بر سری مقام پایگاه نظامی روسیه تا حال با انجام نرسیده است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیومزاد با تفصیلات بیشتر.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو جهت شرکت در نشست شورای بین دولتی اتحاد اقتصادی اوراسیا یک روز را در بر خواهد گرفت. آقای رحمان به آن دلیل که دوشنبه میزبان نشست نوروز بین المللی خواهد بود، شام روز 19 مارس به وطن بر خواهد گشت. با توجه به آن که در ماه مارس جاری مهلت قرارداد میان تاجیکستان و روسیه در مورد زمان حضور پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان به انجام میرسد، این احتمال را نمیتوان رد کرد که در حاشیه این نشست رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان این مسئله را مورد گفتگو قرار دهند. عبدالمجید دوستیوف سفیر تاجیکستان در روسیه در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان در همه سفرهایش به روسیه مسئله شرایط حقوقی بود و باش مهاجران کاری تاجیک در این کشور را با مقامات روسیه در میان گذاشته است و در این سفرش هم که با رهبریت روسیه ملاقات خواهد کرد در مورد این مسائل و از جمله مسئله پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان صحبت خواهد کرد.
چند مسئله هستند در بین تاجیکستان و روسیه که با کدام مسئله که وان نخورند این مسئله حتما اونجا بررسی می شود. از جمله مسئله مناسبت های فراگیر دو جانبه، تقدیر مهاجرای مهنتی از احتمال دور نیست. در باره پایگاه نظامی روسیه هم اگر فرصت شود محاکمه میشه، لیکن کسی جانبه که کار کرده استادیان بسکرم یکان اگر با موافقه در تا کجا آماده باشن ممکن، اگر نه از اطلاع من او کمیسی حاضر کار خدا انجام ندارست.
نشست شورای بین دولتی اتحاد اقتصادی اوراسیا در مسکو بعد انتخاب ولادیمیر پوتین سروزیر فعلی روسیه به مقام ریاست جمهوری این کشور دایر می شود و جناب پوتین که در چندین مطالبی به نشر رسانیده‌اش اعلان کرد تحکیم همکاری و همگرایی با کشورهای عضو اتحاد اقتصاد اوراسیا را در اولویت برنامه‌هایش قرار خواهد داد، امکان دارد از طرف کرمل بعضی از برنامه‌های نو پیشنهاد شود. اما سیمیدین دوستوف کارشناس تاجیک می گوید با این وجود که در این نشست برنامه‌های نو رئیس تازه انتخاب روسیه پیشنهاد می‌شوند، گمان است که مشکلات چون باج گمرکی به مواد سوخت صادراتی روسیه به تاجیکستان حل می‌شود.
در دایره این سازمان در حال حاضر و تا حل شدن مسئله بود و باش نظامی روسیه در تاجیکستان هیچ یک اهمیت برای تاجیکستان اشتراک در این جلسه موجود نیست.
اما اندری گروزین کارشناس روس بر این نظر است که حل مسئله ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به اراده رهبریت تاجیکستان وابسته است. در صورت حل شدن این مشکلی خیلی از مسئله ها از جمله باج گمرکی به مواد نفتی بین تاجیکستان و روسیه حل خواهد شد.
حل این مسئله وابسته است به اراده مقامات تاجیکستان. اگر امام علی رحمان پیشنهاد مشخصی در این باره داشته باشد و آن را رسما ارائه نماید، امکان دارد روسیه به استقبال وی اقدام کند. ولی اگر پیشنهاد مشخص صورت نگیرد، شرایط موجوده به تغییر باقی میماند.
سازشنامه اتحاد اقتصادی اوراسیا 10 اکتبر سال 2000 در پایتخت قزاقستان شهر آستانه به تصویب رسیده بود. این سازمان 5 کشور پساشوروی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان را متحد میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امام علی رحمان در صدد سفر به مسکو عبدالقیوم قیومزاد گزارش میداد. زمنان عبدالقیوم امروز با پیشنهادی مرکز تحقیقات ژورنالیستی در خطر 9 ژورنالیست دیگر صاحب جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی شد. اما سوال این است که چرا اتحاد ژورنالیستان برندگان جایزه های لاهوتی را امروز اعلام کرد، نه روز 10 مارس، روز تجلیل 100 سالگی مطبوعات ملی و ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان. زمنان خبرنگار سابقه دار یوری سوبولوف از آن شکایت کرده است که او را نیز به ملاقات با رئیس جمهور دعوت نکردند و تنها سوبولوف نیست که از روح نیافتن خود به این جشن شکایت دارد. اما در یک تماس تلفنی از خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت ابتدا از اسم برندگان امسال جایزه لاهوتی پرسیدم.
بله میرزو، امسال برای اولین بار 10 نفر برنده جایزه لاهوتی اعلان شده است که در میان آنها است عبدالقیوم قیمزاد برای بازنشر سلسله مصاحبه های خود از رادیوی آزادی در هفته‌نامه فرش سزاوار جایزه لاهوتی دانسته شده است. همچنین خبرنگار شبکه تلویزیونی تاجیکستان عبدالغفار کمال، سردبیر نشریه SSR و سابق کارمند رادیوی آزادی سیاف میزراب، ایگر ساتوروف، سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجی و فعلا سخنگوی شرکت تلکو و گوهر عمر و استاد ژورنالیستیکا در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان سزاوار این جایزه دانسته شدند و همچنین برخی دیگر از خبرنگاران منطقه‌ای از سوخت و ختلان.
اما رحمت کریم، چرا اسم برندگان امروز اعلان شد نه 11 مارت که از 100 سالگی مطبوعات ملی تجلیل میشد؟
بله میرزا، برای اولین بار جایزه لاهوتی در روزی مطبوعات اعطا نمی‌شود. بنا به خبری برخی منابع، این جایزه باید در روزی جشن بخارای شریف که با شرکت پرزیدنت دایر شد در روزی 10 مارت باید تقدیم میشد، اما به دلیل در رویخط برندگان جایزه جای داشتن اسم افرادی که به مقامات گویا معقول نبوده است، مسئولین دولتی از دادن این جایزه ها در حضور رئیس جمهور طرف نظر کردند. اما اکبرعلی ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان این ادعا را قطعا رد کرد و گفت که قرار شده بود که جایزه های لاهوتی در مراسم خاص دیگر تقدیم شوند.
چنین صحبت نبود با نماینده دستگاه پرزیدنت. ما پیشکی مسئله کردن که از بس که توفه‌های یا که جایزه‌های دولتی زیاد شدند و این جایزه مخصوص جایزه خود اتفاق ژورنالیستان است، ما هم قرارم اومدیم که خود اتفاق ژورنالیست‌ها در نزد ژورنالیست‌ها جایزه لاهوتی بسپارند.
و ضمناً باید گفت که برخی از ژورنالیستان سرشناس تاجیک امکان حضور در جشن 100 سالگی مطبوعات و همتر بخارای شریف را که با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان دایر شد پیدا نکردند. نفرانی که از آنها عمدتاً با عنوان خبرنگاران منتقدی دولت نام برده می شود نیز در این محفل شرکت نکردند.
اما رحمت کریم، برگردیم به جایزه لاهوتی. آیا این جایزه تا کجا اعتبار دارد در بین جامعه خبرنگاری امروز تاجیکستان؟
واقعا این سوال مطرح است. برخی به این نظرند که این جایزه مثل همه جایزه های دیگری باقی مانده از عهد شوروی تا جای اعتبار خود را باخته است و به صورت پلانی به ژورنالیستان داده می شود، نه برای استعدادها. مثلا در نظرکاهی های رسانه ها و مطبوعات چندین ژورنالیست زن مثل رمزیه میرزابک و اولگا توتوبالینه و اینا در سال گذشته و امسال بهترین ژورنالیستان، با جسارت‌ترین ژورنالیستان عنوان شدند، اما هیچ کدام از اینا نتونست در جایزه لاهوتی را به خود اختصاص بوده. ولی در میان برندگان که ما میبینیم در واقع کسانی هستند که اگر فرض بر این باشد که جایزه لاهوتی یک جایزه سراسری باشد، آنها در دایره مثلا یک ناحیه یا یک ولایت یا یک شهر مطرح هستند. احمدشاه کامیل‌زاده از خبرنگاران ثابت قدار تاجیکستان میگوید این جایزه واقعیت امروز ژورنالیسم و رسانه های تاجیکستان را بستاب نمیکند.
معیارهاشون پست، جایگاهشون پستر و اعتبارشون گم شده است. برای آنکه اینم اولا اینکه از روی همون معیار پوسیده و کهنه و شخ شده شوروی با منطقه ها با گروه ها داده می شود، نه از روی اینکه کی چی خدمت به مردم کرده است، با همین منوال داده می شود و مردم می بینند که مثلا با کسایی دادند که اونها نامشان را در جامعه کسی نمی شناسد.
به هر حال قرار است مراسم اعطای جایزه های لاهوتی روز 17 مارس دایر شود.
تشکر همکاری ما رحمت کریم دولت بود از شهر دوشنبه با تفصیلات مربوط به اعلام اسم برندگان جایزه های امساله ابوالقاسم لاهوتی برای بهترین خبرنگاران تاجیک.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب و وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنوندای عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی رو یادداشت کردید و در ادامه مجله شنگوهی یک موضوع بین‌المللی که به تاجیکستان نیز ربط می‌گیرد. سازمان ملل در گزارش نوش درباره وضع ذخیره‌های جهانی آب نوشت، طلبات به شدت افزاینده و تغییر اقلیم به یک چالش منفی برای این ذخیره‌ها تبدیل یافته، رسیدن به اهداف اصلی رشد را دچار خطر می‌کند. سازمان ملل خواستار بازبینی کلی طرز برخورد به اداره منابع آب شده. از حامیان محیط زیست می‌گویند تاجیکستان نیز با وجود ذخیره‌های فعلا سرشار آبش از این خطرها امین نیست. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
تا سال 2015 هم 86 درصد اهالی کشورهای در حال رشد و آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد، ولی تا 1 میلیارد نفر دیگر به خصوص در شهرها همچنان از این امکان محروم باقی خواهند ماند. چون این است یک خلاصه اصلی گزارش نوی سازمان ملل متحد که میگوید شمار اهالی شهرها تا سال 2050 دو مراتبه افزوده به 6.3 میلیارد نفر برابر خواهد شد و شبکه آب و کاریز به نیازهای این مردم خیلی به سختی رسیدگی خواهند کرد. بر اضافه تا سال 2050 طلبات به غذا 70 درصد افزوده، حجم استفاده آب را تا 19 درصد بالا میبرد. در چنین شرایط طبعاً به منابع زیرزمینی آب بیشتر دست خواهند زد، آن هم در حالی که استفاده از آبهای زیرزمینی در 50 سال اخیر علکه 3 برابر افزوده، باعث کاهش به شدت چنین ذخیره ها شده است. تغییر اقلیم با کاهش بارشات و مساحت پریخ ها و طبیعت باز هم خرابی آور گرفتن آفات چون سیل و خشکسالی ها نیز به شدت بحران آب خواهد افزود. گزارش سازمان ملل متحد میگوید این عامل ها نابرابری موجوده اقتصادی بین کشورها را بیشتر میکند که زجرش را اساسا اقشار کم بضاعت خواهند کشید. خلاصه گزارش این است که در غیر صورتی در محور سیاست های رشد قرار دادن مسئله آب، میلیاردها نفر به خطر فقر روبرو خواهند شد. تاجیکستان که در سرگه 60% منابع آب کل ارال قرار دارد نیز از این خطرها عاری نیست. با وجود چنین ذخیره فراوان، 40% اهالی تاجیکستان تا حال به آب پاک دسترسی نداشته. فقط در 10 سال اخیر مساحت پریخ‌های تاجیکستان 30% کم شده است. علیجان لطیفی از فعالان محیط زیست آب شدن پریخ‌ها را در دراز مدت ناحیه اصلی نگرانی برای تاجیکستان می شمارد.
سالهای آخر پریخ‌ها عقب نشینی میکنند و هم حجمشون کم شدگی هم درازی بعضی پریخ‌ها. همین پریخ خرسان، پریخ میدویج، پریخ گرما، پریخ سیچینکو همشون اویسته اویسته عقب اومدگی و البته این ضرر برای تاجیکستان است چون ذخیره آب کم می شود. این رو ما حالا حس نکرده ایم.
به عقیده حامیان محیط زیست یک راه پیشگیری از چنین پیش آمد ساختن آبانبارهای بیشتر از جمله آبانبار راغون است که شدت کمبود آب را در آینده برای تاجیکستان سبکتر کند. اما به علت مخالفت شدید ازبکستان که از بی‌آب ماندن زمین‌های کشاورزیش می‌ترسد، دوشنبه تا حال برای بنیاد راغون سرمایه‌گذار خارجی پیدا نکرده است. ذخیره آب یک وسیله مهم در امر کاهش فقر در تاجیکستان نیز محسوب می‌شد. ولی علیخان لطیفی می‌گوید کاهش ذخایر آب باعث کاهش به شدت زمین‌های کشت شده، جمع بزرگی از کشاورزان را به ارتش بزرگ مردم بینوا خواهد افزود.
بسیار جاهایی که ما آب رو با وسیله نفوذ برداشتیم، امروز زمینهای آبی با زمینهای لالمی ما گذراندیم برای که ما اونجا آب برداشتن نمیتوانیم. امروز ما بیرحمانه آب استفاده میبریم. اگر برای آب دادن همون پخته 100 لیتر درکار باشد، ما 200-300 لیتر صرف میکنیم. همون تکنولوژی های تازه که در جهان هستند البته در تاجیکستان آوردن در کار که ما کمتر آب رو صرف کنیم و از آن زیاد درآمد بگیریم.
روزی 12 مرد در مارسل فرانسه همایش 6 جهانی آب آغاز به کار کرد که یک موضوع اصلیش تهیه شیوه های نوی اداره ذخایر آب دنیاست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و حالا اینجا مسئله وب تیم طاهر سفر را داریم و از او می‌پرسیم که موضوع اساسی بحث در شبکه‌های اجتماعی بین تاجیکان امروز کدام بود.
در صفحه رادیو زادی در فیسبوک امروز عکسی دو دخترچه شیرین که با آبکشی مشغولن مردم زیادی رو بحث کشید. عکس رو هم یک دوست عزیز با نام شفقت از ناحیه وحدت فرستاده و اون رو عذاب از کودکی نام گذاشته است. بلال اسماعیل در فیسبوک با کنایه گفته است این عکس رو متخصصان آینده وزارت ملیاراسیون و ذخیره های آب مینامیم. و حسین‌الدین علیف نوشته است عکس غم انگیز ولی تقدیر این بیچاره ها کو با گفته او همین بود است. اما مهربانو طاهرزاده نوشته است که شرایط جای زیست مجبور میکند که نورسان با آبکشانی و یا شیر فروشی مشغول شوند. با گفته مهربانو با همه این منصبداران گناهکارند. سید جان بابا نوشته است زرمتنی کودکانی پرشکسته به این عکس موافق است. با گفته عبدالستار ایسایف این عکس بازگوی زندگی دهات تاجیکستان است. از چنین کار انسان از یک جانب کمی در مشقت باشد، هم از جانب دیگر آب و تاب مییابد که برای سلامتی هم تاثیر مثبت میتواند بگذارد. و در تورنمای ادناکلاسنی که در رابطه با ویدیو درباره قرضهای خارجی تاجیکستان شرح نوشتند و حفظ‌الدین طایروف نوشته است قرضه تاجیکستان را قرضدار باید دهد. به گفته شرف‌کن برانوف غمین قرضها را نباید خوریم. و امیر در موی میر نوشته است نباید از خارجیان قرض گرفت زیرا عاقبت خوب ندارد، بهتر است قرض نگیریم زیرا در پیش دیگران زبان کوتاه نمی‌شویم. اما تا کجا این گونه عقیده و خواسته‌های شهروندان تاجیکستان بر سیاست‌های حکومتی کشور تاثیر می‌گذارد؟ و در یک نظرخواهی در تورنمای رادیو زادی از میان بیشتر از 800 نفر 70 درصد آنها گفت تأثیری ندارد و 12% گفتند که حکومت اندیشه‌های مردم را بسیار بینا بد می‌گیرد. شنونده عزیز، شما هم نظر خود را بگویید از طریق تورنمای رادیو زادی ozodi.org و هم در صفحه ما در فیسبوک.
تشکر از طاهر. و در پایان برنامه گزارش جالب داریم از شورابود که چرا مردم در این منطقه در فصل سرما با اسب سواری برتری می‌دهند تا با ماشین. خبرنگاری آزادی در منطقه مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
یگانه وسیله بارکشانی و رفت و آمد در نواحی کوهستانی منطقه کلاب طریق اسب امکان پذیر است. زمستانی دراز و پربر و راههای خراب و ولنگار اهمیت اسب را برای ساکنان بیشتر کرده است. قربان اسرائیل ساکن کوچه لاهوتی شهر کلاب برای دیداربینی نزدیکانش به ناحیه شورابات با اسب سفر کرده است. او میگوید نزدیکانش در این ناحیه دوردست از مواد غذایی تنقسیم میکشیدند و یگانه راهی رسانیدن مواد با اسب ممکن بود. با گفته این مرد حالا به یگان دهه دوردست کوهستان با نقلیات مسافرکشانی سفر کرده نمی شود زیرا برفلوی راه را پورا بند کرده است. او گفت
وضعیت افراد در همی شاوز جای یکم هم بازی میکنم برای که بار وقت می نیم و تکنیکون هم برون همه کورم کرده.
زمستان امسال خیلی سخت آمد و تلفات چارپای خانگی ساکنان از نرسیدن کاه زیاد به مشاهده رسید. رجب ساکن یک دهه ناحیه مومین‌آباد میگوید اکثر ساکنان حیوانات خانگی خود را از دست دادند اما با قیمت بلند اسبهای خیش را حفظ کردند زیرا از دست دادن اسب در چنین شرایط معنای از دست دادن زندگی را دارد. او میگوید
در صدی کمیزاتی قرار دارد قریبه لیکن از کجای قرض کرده بود از فریدست امینه در چند مرگ مرده بیداره خود سادی کم گاو نداره دیش داره فقط دست داره خیلی دولت تکنیکی کوگل نیست فقط دست توی باد ممسان برنوهای شروع بود دوسته فقط دست میره دیگر اگم تکنیکی دیگر نیست.
در همین حال عبدالحفیظ قربانوف رهبری خواجگی زادپروری تبله ناحیه مومین‌آباد میگوید در چند سال اخیر پس از محدود کردن بزکشی شماره اسبای خوب به مراتب کم شد.
بزکشی و همین خیلی مرکوی که وابسته با اسب به همین بگیم به همین سواه است من کردن همین اینجا فکر منی که بسیار اسبای خوب ایبای رفت در همین کل جمهوری بین افغانستان بردن، ازبکستان بردن، از اون جمله ترکمنستان بردن. وقتی که همین سواه روش یفته به ترقی افتادن سواهی بزکشی و اسب دوانی و همین بازوی سپورتی که با اسب مشغول بود و با اسب مجبور میکردن همین یک خوبیش ای بود که بهترین ذات ها این سور یک دیگر دولت های همسور ما وارد تویستو میشید که این برای آینده خشزاد کردن و آینده بهتر کردن همین ذات اسب در مرکز جمهوری این فایده کلان دارن.
فعلا راههای ماشینگر با اکثر دهات نواحی بلجوان، خوالینگ، شورابود و مومین‌آباد بسته است و اسب همان یگانه وسیله رفت آمد و نجات دادن ساکنان از ده ها مشکل باقی میماند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله شانگاهی چهارشنبه 14 مرد. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزاد.